ولیکن چاره را امروز زور و پهلوانی نیست، رهایی با تن پولاد و نیروی جوانی نیست. در این میدان بر این پیکان هستی سوز سامانساز، پری از جان بباید تا فرو ننشیند از پرواز.
رادیو گیک شماره 67، حرف بزن گوش میدم و برای همیشه ضبط میکنم. اول مهر 95. خب خوش اومدین به رادیو گیک. بعد از سفر من الان برگشتم پشت میکروفون و رادیو رو برای شما ضبط میکنم. رو شماره 67 هستیم. تشکر میکنیم از آی وی وید که هزینه ساوند کلاودمون رو داده. به سایتشون آی وی وید سر بزنین، چون سرورهای ابری پرتوانی دارن. همچنین اسپانسر جدیدمون کاوه نگار هست، یک وب سرویس تر و تمیز رستفول برای ارسال و دریافت سریع اسمس. ریسیو کال بک داره، دلیوری کال بک داره، ای پی آی لوک اکتیویتی بهتون میده و یه قابلیت مهمش در واقع امکان اعتبار سنجیه که کدی که برنامه نویس ها تولید میکنن رو از طریق پیامک یا تماس صوتی خودکار به گیرنده میرسونه که اونا کد یا رمز عبور جدیدشون رو تو نرم افزار یا اپ موبایل شما وارد کنن. 148 کشور از جمله ایران رو ساپورت میکنه. برای زبونهای PHP، جاوا، سی شارپ، نود جی اس، دلفی، روبی و بقیه دوستاشون SDK داره که سورسشون هم روی گیت هاب کاوه نگار هستش. تشکر میکنیم که اسپانسر رادیو هن، باعث میشن رادیو به دست شما برسه. ولی میریم سراغ بخش اخبار. یکی از خبرهای جالب این چند وقت، در واقع در چندین رادیوگی که بهش اشاره شد، ماجرای این واسه میگم دوستمون این آقاهه بود که بعد از یه سری جرایمی کشته شده بود و انتظار میرفت از توی آیفونش بتونن پسورد آیفونش رو وارد کنن، دیتایی رو ازش در بیارن که ثابت کنه بالاخره این آدم مجرم بوده یا نه. اخبارم خیلی پیچیده شد، در نهایت رسید به یه هکرهایی در یه چیزی به اسم اسرائیل که خودشون سعی میکنن بهش بگن کشور، که در واقع 1.3 میلیون دلار پول گرفتن، رمز آیفون رو باز کردن. حالا سرگئی سکوربکاتوف توی یه مقاله جزئیات باز کردن لاک آیفون رو تشریح کرده و نشونش هم داده. با 100 دلار تقریبا میتونسته وسایلی که از بازار میخره این کارو بکنه. ارزشش به اینه که در واقع مکانیزم نند میرورینگ داره. حافظه نندی که روی روی مادربورد آیفون هست، در واقع رو بورد آیفون هست رو جدا میکنه، رمز بالاخره اون توه. میبنده روی مدار دیگه، ازش یه کپی میگیره روی نند دیگه. حالا من یه کپی از این پسورد یه جایی دارم. یه نرم افزار میتونه شروع کنه به سعی کردن و شکستنش. نرم افزاری که در واقع اون مکانیزم های امنیتی که اپل روی آیفون گذاشته روش دیگه فعال نیست. در واقع میتونه تون 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 پشت هم حدس بزنه و رمز رو بشکنه. در واقع خودش کاملا نشون داده که یه آیفون 5C رو با iOS 9.3 روش میتونه در چند ده ساعت، تقریبا توی 20 ساعت پسوردش رو به دست بیاره و نشون میده که حدود 3 هفته طول میکشه اگر 6 رقمی باشه. خودش میگه این اولین نمونه عمومی از پروسه میرور سخت افزاری برای آیفون 5C. نکته خیلی جذابش اینه که در واقع تونسته یک کپی کامل از اون سخت افزار تهیه کنه، روی اون شروع کنه شکستن رمز. این میگه هر مهاجمی با دانش کافی میتونه پروسه رو تکرار کنه. 1.3 میلیون دلاری که صرف شده برای شکستن رمز در واقع میتونست با 100 دلار اتفاق بیفته. قبلا هم ایده های خیلی مشابهی بود. مثلا پسورد کامپیوتر شما تو مموریش هست. ایده نظریه است فعلا، در واقع اجرا هنوز کسی نکرده. ولی میگفتن اگه ما بتونیم در یک لحظه حافظه رو فریز کنیم توی استیت خاص، بعد حافظه رو جدا کنیم از کامپیوتر بذاریم توی دستگاه دیگه که میتونه حافظه رو بخونه و بنویسه یه جایی، در واقع ما تونستیم رمز رو از تو مموری در بیاریم، چون شما دارین تایپش میکنین دیگه. به هر حال تکنیک جالبیه، حمله های سخت افزاری، حمله های مبتنی بر کپی گرفتن از سخت افزاری که داشته اجرا می شده. حالا این دوستمون یه دونه واقعیش رو نشون داده. توی خبر دوم مایکروسافت رو داریم که با گذشتن از گوگل و فیسبوک بزرگترین به اشتراک گذارنده کد گیت هاب رو داره. در واقع مایکروسافت با گذشتن از انگولار، داکر، گوگل و فیسبوک به بزرگترین شرکتی تبدیل شده که بیشترین توسعه دهنده توش به گیت هاب پروژه های آزاد اضافه میکنن. گیت هاب رو انتظار میره بشناسیم اکثرا یا حداقل الان باش آشنا بشیم. گیت هاب سایتیه که توش نرم افزارهای آزاد توسعه پیدا میکنن، سورس کد های آزاد گذاشته میشن. الان شرکتی که بیشترین برنامه نویسی رو داره که به گیت هاب در واقع کامیت میکنن، یعنی کد بهش اضافه میکنن، مایکروسافت. نه گوگل، نه فیسبوک، نه هیچ. یه دلیلش مایکروسافت آژره و خب علاقه خیلی زیاد مایکروسافت به کلاود که کاملا در تضاد با ایده های اولیه سال 2000. CIOشون اون موقع گفته بود که لایسنس آزاد تو مایکروسافت مثل یک سرطان عمل خواهد کرد. ولی الان این سرطان پیش رفته. 16419 نفر از مایکروسافتیا به گیت هاب کد کامیت میکنن. نمونه‌های خیلی بزرگش پروژه‌ای مثل زامارینه و اوبونتو ویندوز 10. همچنین دات نتی که روی لینوکس پورت شده و غیره و غیره. البته این هفته در واقع ماجرای پیچیده دیگه‌ای رو هم داشتیم. اونم لپتاپ‌های لنوو ان که اگر گفته باشه که مثلا مایکروسافت اپروو، یادم نیست اسمش چیه، یه ویندوزی که مایکروسافت خودش میگه این رو لنوو خیلی خوب ران میشه، در واقع ویندوزیه که نصب شده روش، برنامه اضافی نیستش، سریع درسته. اگر لپتاپی رو با اون برند بخرین، با اون برند ویندوز، روش نمیتونین هیچ سیستم عامل دیگه ای نصب کنین. در واقع اگر اونجوری بخرین نمیتونین روش لینوکس نصب کنین. برای لینوکسیایی که همیشه یکی از بهترین لپتاپاشون لنوو ها بودن، این خبر بسیار عجیبیه. نمیدونم، یه درخواستی شد از مایکروسافت و لنوو که در این مورد توضیح بدن که چرا SSD ها رو جوری لاک کردن که روش نمیشه هیچ سیستم عامل دیگه ای نصب کرد. هنوز هیچ کدوم جواب ندادن. بعضیا میگن اصلا این در واقع هنرنمایی لنوو نه مایکروسافت، چون به هر حال کار زایعیه. بگذاریم، بریم خبر بعدی. اما 10 زبان پرکاربرد 2016. IEEE یه چارت جالب اینتراکتیو درست کرده، حتما دنبال سرچ کنین، IEEE Computer Programming Charts مثلا 2016، که در واقع زبان‌های پرکاربرد جهان توش دوباره طبقه بندی شده. در واقع اینکه کی داره با چی برنامه می‌نویسه، چه زبونی چقدر فعاله. سی به رتبه اول اومده، در واقع تمرکزش هم روی برنامه‌نویسی‌های امبدد، روی آی‌سی‌ا و این جور چیزاست، رو بردهای خاص. جاوا دومه، پایتون سومه، پس شد سی، جاوا، پایتون. بعدشون سی پلاس پلاس، آر، سی شارپ، پی اچ پی، جاوا اسکریپت، روبی و گو. جالبیش اینه که در واقع سی اول شده، سی تا پارسال دوم بود، الان از جاوا رد شده. پایتون از سی پلاس پلاس رد شده، رسیده به سوم، زبون مورد علاقه منه. و به شکل خیلی جالبی آر هم جای سی شارپ رو گرفته. آر یه زبون علمیه، شدیداً پیشنهاد میشه باهاش آشنا بشین برای کارهای عددی، محاسباتی، آماری، ریاضی و اینجور چیزها استفاده میشه. و خیلی جالبه که از سی شارپ اومده بالاتر و همچین جایی رو گرفته. نشون میده که دانشمندای داده چقدر اهمیتشون زیاد شده. جنگ اپل و گوگل هم بوده که البته فعلا گوگل برنده شده. گو اومده تو رتبه 10 و سویفت که زبون اپله الان روی 11. شکی نیست که سویفت با سرعت پیش میاد، چون تمام پلتفرم‌های اپل میرن به سمت سویفت. ولی جالب دیدنش، ارزش خیلی خاصش به ما چیزایی مثل آر و گوه به نظر من و پایتون البته. و جالبی بزرگش رتبه اول سی. الان خیلی از برنامه‌نویس‌های ما حوصله نمی‌کنن سی یاد بگیرن، ایده‌شون اینه که سی که دیگه کار نمی‌کنه کسی. ولی در واقع این نشون میده که چجوری سی پرکاربردترین زبون جهان شده. توی خبر بعدیمون هک المپیکو داریم. تیم فنسی بیر، در واقع خرس باحاله، خرس خوشگله، یه همچین چیزی، با ادعای تلاش برای مسابقات تمیز و عادلانه
سازمان ضد دوپینگ جهانی رو هک کردن. سازمانی که از ورزشکارا تست دوپینگ میگیره، روشون آزمایش انجام میده و نتایج دوپینگ رو منتشر میکنه. هک کردن و اطلاعاتش رو منتشر کرد. اول در مورد این سازمان بگم، خیلی سازمان عجیبیه. در واقع میتونه از ورزشکارها به شکل رندوم نمونه بگیره، معمولا خب نمونه ادراره، و روش آزمایش انجام بده و بگه کسی دوپینگ کرده یا نه. در موارد بعضی از ورزش‌ها فقط از بعضی ورزشکارا به شکل رندوم این تست گرفته میشه. فکر می‌کنم فوتبال مثلا اینجوریه. ولی تو بعضی از ورزش‌ها از تمام ورزشکارا می‌گیرن، برای اینکه بسیار بسیار دوپینگ تو شایع و مفیده. یه ورزشکار فوتبالیست اگر دوپینگ کنه واقعا نتیجهش به شکل عجیبی ممکنه عوض نشه. ولی اگر یه دوچرخه سوار که همشون دارن در سطح ثانیه با هم می‌جنگن دوپینگ کنن، ممکنه جواب خیلی خیلی تغییر کنه. و همین خاطر تو بعضی ورزش‌ها از تعداد خیلی بیشتری نمونه می‌گیرن. همچنین یه پیچیدگی هم داره. اتفاقا این هفته فکر کنم بودش خبرش که یکی از ورزش‌ها، یادم نیست وزنه برداری یا چنین چیزی، نمونه دو سال پیش چند تا از ورزشکارا ثابت شده که دوپینگ کردن، ورزشکار ایرانی اومده شده اول، مثلا دو نفر اول دوپینگ کرده بودن. دلیلش هم اینه که مواد نیروزا یا مواد انرژی دهنده یا هر شکلی جلوتر از علم تستشون حرکت میکنن. کاملا ممکنه من الان یه چیزی کشف کرده باشم که بهم انرژی بیشتری میده، ولی هنوز کمیته ضد دوپینگ نتونسته باشه بفهمه که باید اونم تست کنه یا چه جوری تست کنه. در نتیجه وقتی یه چیزی به وجود میاد که اوکی فلان چیزم کشف کردیم، میدونیم باید چه جوری تستش کنیم، نمونه‌های قدیمی‌تر هم تست میکنن و میبینن که دوپینگی بودن. حالا این هک جالب از تیم فنسی بیر که روسی هستن، ایدش اینه که ما میخوایم به شما ثابت کنیم آمریکا چجوری قهرمان المپیک جهانه، یا اینکه به طور خودش در واقع المپیک چجوری کار میکنه. افرادی به شهرت سرنا ویلیامز تو تنیس که اسناد میگن انواع مواد رو مصرف کرده. حالا من نمیدونم چطور به تو گیر ندادن، چجوری اگر واقعا کمیته المپیک این رو اسناد رو داشته به این گیر ندادن. شاید اسناد ساختگیه، شاید کمیته المپیک، کمیته ضد دوپینگ جهانی انقدر فاسده که اعلامش نکرده. به هر حال هک جالبی بود از گروه.
برای توضیح هم بدم که تلفظ صحیحش گروه فنسی بیر هست، به معنی خرس. اون بیر که من بارها گفتم آبجوی خودمونه.
و خبر آخرمون در واقع این بوده که پنتاگون رو هک کنین جایزه بگیرین. دپارتمان دفاع آمریکا برنامه جالبی رو اعلام کرده و نتیجه بسیار خوبی هم ازش گرفته. اسم برنامهش بوده هک د پنتاگون. در واقع باگ باونتی بوده. باگ باونتی ها برنامه‌ای هستن که توش من میگم که اوکی من شرکت فلان هستم، به همه هکرها اطلاعیه میدم که لطفاً بیاین سعی کنین من رو هک کنین، این قسمت های سیستمم رو اجازه حمله دارین، حمله کنین، هر مشکل امنیتی که پیدا کردین اگر نشون دادین و ثابت شد که این واقعا یک مشکل امنیتیه، ما فیکسش میکنیم، انقدر به شما جایزه میدیم. انگار شما بگن که هر سوراخی برای نفوذ که پیدا کردین انقدر جایزه دارین. به این میگن برنامه های باگ باونتی. در واقع با یه هزینه نچندان زیادی شما میتونین مشکلات امنیتی سیستمتون رو پیدا کنین توسط هکرهای واقعی. به جای اینکه حالا یه شرکتی که خدمات امنیت به شما ارائه میده بیا تستا رو انجام بده، هکرها واقعا انجام میدن و به جای اینکه از اکتشافاتشون استفاده های عجیب غریب بکنن، به شما میگن، شما حلش میکنین و پولشون رو میدین. توی این برنامه حالا جالبیش این بوده که پنتاگون بوده. در واقع خب میدونین که پنتاگون خودش میشه پنج پهلو، ولی در واقع دی او دی آمریکاست، دپارتمنت آف دیفنس آمریکاست، دپارتمان دفاع آمریکاست، در واقع وزارت جنگشونه یا چنین چیزی. توی این برنامه از هکرها خواسته بهش حمله سایبری کنن، به ازای هر مشکلی که پیدا کردن تا 15,000 دلار جایزه بگیرن. 1400 تا هکر کلاه سفید یا اخلاقی، میدونین هکرهای کلاه سیاه کسایی هستند که حمله میکنن برای منافع خودشون یا کسی که بهشون پول داده. هکرهای کلاه سفید هکرهایی هستند که سوادشون رو استفاده میکنن برای کشف مشکلات امنیتی و گزارششون. هکرهای خوبن. کلاه خاکستری هم میگن که بینابینن. یه داستانی هم مربوط به قرمز و اینا میگن که دیگه به نظر من خزبازیه. 1400 تا هکر کلاه سفید حضور داشتن و حداقل 100 تا حفره امنیتی رو کشف و گزارش کردن و جایزه‌اش رو گرفتن. نمونه خوبیه به نظرم. اگر یه بانکی، ISP، سایتی در ایران چنین چیزی را بندازه، خیلی براش اعتبار خوبی داره در جامعه فنی و خب مشکلاتش رو هم میبینه. خنده‌داری ایران اینه که ما از خیلی جاها مشکلات جدی میبینیم و هیچکی گوش نمیده. یه دوستی، ببخشید که اسمت در این لحظه یادم نیست، یه اگه بهم خبر بدید تو شماره بعدی اسمتو میگم چون دوست داشت اسمشو بگیم، مثلا نوشته بود که در واقع فلان مشکلی جای پیدا کرده، به ادمینای سایتشون گفته، ادمینای سایت توجه نکردن، ولی وقتی به مدیریت بالاتر گفته گفتن ای چه خوب که اینا رو بلدی، مرسی که پیدا کردی، مشکل رو حل میکنیم، تو هم بیا با ما کار کن. شیوه برخورد صحیح اینه، من آدمایی رو میشناسم که از سیستم‌های خیلی جدی مشکلات بسیار جدی میبینن ولی حتی جرئت نمیکنن به اونجا خبر بدن. یارو میگه مگه ما رو هک کردی؟ یارو میگه نه هک نکردم، من این اشکال رو الان پیدا کردم دارم بهتون میگم. یارو میگه خب تو بیخود اینو تست کردی، برای چی سعی کردی؟ یارو میگه خب اصلا بریم، نمیخوام اصلا بهتون بگم. شرکت های ما یاد بگیرن خیلی کار نه فقط با کلاسیه که کار بسیار مفیدیه. میریم در قبل از اینی که زیر دریایی بیاد بالا، همون زیر آب که هستیم تشکر کنم از دیجیاتو، یکی دیگه از اسپانسرهای ما. من همیشه تو رادیو میگم رادیو گیک مال اوناست که فقط به تعداد سی پی یو فکر نمیکنن. امروز که دیجیاتو رو بالا پایین میکردم میدیدم واقعا داره به این سمت میره یا رفته حتی خیلی خوب. سایتی که وقتی شما میرین توش اخبار تکنولوژی که خوبی رو میبینین. حالا بازم من ریز به ریز و تک به تک بررسیش نکردم، نمیگم از دید من خوبه یا بده، ولی سایتیه که خیلی جدی داره تو این موضوع پیش میره. فعالن، خوشحالن و منم توصیهش میکنم که ببینینش. حداقل من تیترای امروزش رو دیدم از همش خوشم اومد. راستشو بگم از تبلیغ دیگه خارج میشیم، اسپانسر ما هستن، خوشحالم. در واقع ایدهشون این بود که کمک کنن رادیو گیک ادامه داشته باشه. ولی راستشو بگم سایت های ایرانی دارن تو این حوزه های خبرهای تکنولوژی خوب میشن. من دیگه خیلی وقتا تو سایتم احساس نمیکنم باید مثلا اینی که 500 هزار تا اکانت یاهو نمیدونم هک شده، 50 میلیون تا نمیدونم چند تا رو من پوشش بدم. همه سایت‌های خبری این رو پوشش میدن تا حد خیلی معقول و درستی. شاید کاری که بکنن خوب باشه اینه که گاهی از اصلی متخصصات تو حوزه‌هاشون در مورد این مسائل سوال کنن یا ازشون بخوان چیز بنویسن.
آقا 500 میلیون تا اشتباه گفتی.
آی تی ایران تو این تیکه از اخبار، این شکل از اخبار داره خوب پیش میره. به همین خاطر من شاید فکر کنید تو وبلاگم کمتر مینویسم. ایدم اینه که تحلیل پشت رو دیگه فقط ما باید بگیم. خبرها رو دوستان میگم. digiato.com رو هم ببینید. ولی توی در اعماق از خبر چتبات ها شروع میکنم. چتبات، ربات هایی که با شما چت میکنن. اصلا دلیل نامگذاری این شماره همین بود. گوگل، مایکروسافت، فیسبوک، اپل، آمازون دارن حسابی با هم میجنگن رو چتبات هاشون. الکسا رو گوگل داره که بهش میگین الکسا سه تا دستمال کاغذی سفارش بده، خودش سفارش میده. سیری رو که همه میشناسیم، سیری حالا واقعا یه چت بات نیستش، جلوتر در مورد سیری حرف میزنیم. گوگل کلی چیز داده این دفعه. گوگل در واقع دوو رو داد، درست این شماره که داشت منتشر میشد گوگل الو یا آلو رو داد، مسنجری که با هوش مصنوعیش میتونه دائما بهتر بشه. فیسبوک واتساپ رو داره، خریده با اون قیمت عجیب، و مسنجر خودش رو داره. حالا نکته چیه که ما در موردش حرف میزنیم؟ من از قدیمم میگفتم، البته من که نمیگفتم، من از روی نظرات بقیه میگفتم که دنیای آینده به راحتی میتونه دنیای اینترفیس های تکست باشه. ما الان دوست داریم اپو باز کنیم، از چپ منو باز بشه، بعد یه نقشه بیاره، تو نقشه بالا پایین کنیم دستمون رو، یه جای انگشتمون رو نگه داریم، رایت کلیک کنیم، یه کارای اینجوری بکنیم. ولی من اگر میخوام از یه فروشگاه کفش بخرم دوست دارم چجوری بخرم؟ یه چت باز بشه بگم من یه کفش ورزشی میخوام، یا رو بگه که ترجیح میدین برای چه ورزشی باشه؟ میگم مثلا برای پیاده روی. میگه خب من 4 تا برند دارم، براتون برندش مهمه؟ میگم نه برندش برام مهم نیست. میگه کفش نیاز دارین که مثلا اینجوری باشه؟ رنگش چجوریه؟ از این سه تا کفش که بهتون نشون میدم کدوم به نظرتون مدلش باحال تره؟ اوکی پس اگه اینو ترجیح میدین حالا این 4 تا رو هم ببینین، شماره پاتون فکر میکنین چند باشه؟ آدرستون هم که من فکر میکنم داشتم، میخواین براتون بفرستمش؟ و همه اینا با یه ربات اتفاق میفته. یا اگه من میخوام ببینم متروی بعدی کی میاد، کافیه چتم رو سیستم مترو رو باز کنم بگم بعدی کی میاد، به من میگه که اوکی من لوکیشن شما رو میدونم، پس میدونم تو فلان خط داریم میریم، به سمت فلان داریم میریم، بعدی 3 دقیقه و 30 ثانیه دیگه میرسه. این ترجیحش میدم یا اپ مترو رو باز کنم، از تو اپ مترو برم تو ایسکا انتخاب کنم، اونجا رایت کلیک کنم، برنامه رو ببینم. در واقع همه چیز اینترفیس چتی میشه که اینترفیسی بسیار ساده، راحت و تمیزه. خیلی در همه چیز خوبه. مثلا من میتونم بهش بگم میانگین 5 تا عدد بعدی که بهت میدم رو حساب کن. 4 32 41 89. اینو من ترجیح میدم، یا ترجیح میدم که اپلیکیشن فلانمو باز کنم، تو کلکولیتور اینا رو جمع بزنم، تقسیم کنم به 5 یا 4 یا هرچی. اینترفیس چت سریع، سرچبل، قویه. ارزشش چیه حالا؟ میگفتم سیری رو ما اینجا حرف نمیزنیم. ارزشش وقتیه که من بتونم به بقیه API بدم. بگم جادی جان، شما اگه داری یه سیستم مینویسی که میخوای رادیو گیک پخش کنه، اسمشو بذار چتبات رادیو گیک، بیادش تو مسنجر فیسبوک و توش هر کسی با رادیو گیک حرف زد گفت شماره جدید، بهش بگه که شماره جدید اینه، الان میخوای پلیش کنم، لینکش اینه، محتواش اینه. اگه زد شماره بعدی، بزن که شماره بعدی دوشنبه این هفته میاد. در واقع همین چیزه، همه چیز به سمت چت میره. قدرت مسنجر فیسبوک و احتمالاً الوی گوگل به اینه که اینترفیس میدن به بقیه سیستما. یعنی مثلا من میتونم تو خونم بگم اوکی با سیستم هوشمند خونه جادی صحبت کن، چراغ اتاق رو خاموش کن. خودش چراغ اتاق رو خاموش میکنه. نمیخوام من تو اپ فلان فلان فلان. دوران اپ شاید به دوران چت تبدیل بشه. اینترفیسی بسیار ساده، واحد، همه باهاش آشنان. دلیلی که اینقدر یو تلگرام ما رو برداشته شاید همینه، مستقل از فیلترینگ همه چیزای دیگه. خلاصه این به نظرم یکی از دنیاهای آینده ماست، اینترفیس‌های چت بیسد. حرکت نهایی اوبر جایگزین کردن راننده هاست. یک کشمکش جدی بین تاکسی رانی هست و اعتراض راننده ها جایگزین شدن آژانس ها. اوبر همون چیزیه که ما اینجا بهش میگیم سنپ یا تاکسیاب یا تپسی، که همشون دوستای خوبه منن، و تاکسی آب همون اوبر سنپ قدیمه. میتونیم حدس بزنیم دلیلش اینه که نمیخواستن به خودشون بگن تاکسی، تاکسی پیدا نمیکردن، یه شرکت جدا بودن که یه کار خاص میکردن. ایدهش رو میدونیم، من یه اپ دارم، بازش میکنم، میگم از این لوکیشن میخوام برم به این لوکیشن، خودش حساب میکنه، میگه میشه 12,000 تومان راننده بگیرم براتون، میگم آره. به یکی از ماشینایی که تو سطح شهر داره راه میره و این اپو نصب کرده میگه میخوای مسافر ببری، اون میگه آره، میگه پس آقای فلانی داره میاد دنبال شما، الان لوکیشنش اینجاست. رسید دم در، به من مسیج میده که تاکسیتون رسید، میرم سوارش میشم، همون آدم همون ماشین منو میرسونه به اونجا که تو نقشه گفتم و دقیقاً همونقدر پول میگیره. مکانیزم بسیار راحت تر از آژانسا. در واقع دارن همه از آژانس میان بیرون به سمت این. قیمتاش مشخصه، راحته، همه جا هست و چیزهای دیگه. تاکسی رانی اعتراضای زیادی بهش داره و راننده تاکسی‌های دنیا خیلی بهش اعتراض میکنن. ولی به هر حال هر زمانی در واقع که بیاد ممکنه شغل‌هایی از رده خارج بشن. ولی یا آسمان‌های بالای سر. اوبر که نمونه جهانی اینه، گفته تو شهر پیتسبورگ ماشین‌های خودکار راننده ها رو جایگزین خواهند کرد. در واقع اوبر های پیتسبورگ دیگه همشون آدم نخواهد بود راننده شون، بلکه ماشین های خودکار خواهد بود. اوکی، ولی کی؟ اینجاست که میگیم یا آسمان های بالای سر. آخر فکر کنم امسال یا حتی این ماه، خیلی عجیبه، حتی اگه امسال میلادی هم باشه، یعنی در طول 3 ماه آینده، ماشین‌های خودکار گوگل تا حالا چندین میلیون کیلومتر راه رفتن. رانندگی خودکار تسلا اخبارش جهانو برداشته. ولی این ایده که یه سری ماشین تو سطح شهر باشن، هر کسی از اپش بگه من از اینجا میخوام برم اونجا و اتوماتیک ماشین بیاد دنبالش ببرتش اونجا، پولش ازش کم بشه، اتفاق بسیار عجیبیه. اصلا کلا اوبر اینجوری شروع شد. یارو و دوستش میلیونر شده بودن، میلیاردر شده بودن به عبارت ما، و با هم فکر کردن که خب ما یه دونه لیموزین بگیریم، یه ماشین با کلاس داشته باشیم. بعد فکر کردن خب ما که اینقدر به دردمون نمیخوره. گفتن خب یکی میگیریم میذاریم خونه، وسط خونه من و تو، هر کی لازم داشت یه اپ هم مینویسیم، به راننده خبر میده که بیا دنبال من. بعد فکر کردن که خب چرا اپ رو به بقیه ندیم، ما که اکثر مواقع ماشین رو نمیخوایم. اینجوری اوبر شروع شد. حالا این اتفاقی که میفته در واقع یه اتفاق عجیبیه، مفاهیم خیلی زیادی رو تغییر میده. مفهوم راننده، حتی مفهوم مالکیت خودرو. فکر کنین چقدر احمقانه است که من یه سرمایه مینیمم 35 میلیون تومانی در ایران رو میخوابونم تو پارکینگم، دقت کنین که تو پارکینگم، یعنی از خونه‌ای که دارم میسازم یه فضای مثلا 10 متری جدا میکنم که این مال ماشینمه، ماشینمو پارک میکنم اونجا، مواظبم روغنش رو عوض کنم، بخرم، تعمیر کنم، بنزین بزنم یا هر چی که اگه خواستم برم یه جایی ماشین داشته باشم. حالا فرض کنیم به یه کاروانی از ماشین‌ها که تو سطح شهر ولوئن و من هر وقت خواستم هر کدومشون رو احضار میکنم میرم مقصدم ازش پیاده میشم، یکی دیگه مسئولیتش. تو لول بعدی به این فکر کنین که من دارم حق اشتراک میدم، در واقع دنیا میره به این سمتی که همه چیز حق اشتراکی بشه، هیچ چیزی رو من برای خودم ندارمش، من دارم ماهانه یه حق اشتراکی میدم که از طریقش میتونم با این سیستم تاکسی خودکار در شهر حرکت کنم. ایده های بسیار بسیار عجیبیه. مفهوم مالکیت عوض میشه، حتی شاید مفهوم مشکلات ترافیکی حل بشه، چون در واقع میتونه کارپول کنه، آدم ها رو به شکل بسیار هوشمندی تقسیم کنه مسیرهاشون رو و از اینجور کارها شاید کار درست بشه. البته بحث هم بسیار بسیار جدیه، یعنی هر کسی این سیستم دستش بگیره در واقع حمل و نقل آینده دستشه. اوبر داره شدیداً ضرر میده، هر سال داره ضرر میده، ولی تو سیستم مونده برای اینکه معتقدن که میخواد حمل و نقل آینده رو کلن دستش بگیره، نگران ضرر فعلیش نیست. گوگل هست، گوگل ویز رو خریده، ویز اپلیکیشن در واقع مسیریابی و رانندگی اکثریت جهان هستش، ما تو ایران معمولا گوگل مپس داریم، از رو اون میریم، ولی جهانیان با ویز میرن، تصادفا رو میبینه، جاهایی که پلیس وایساده رو میبینه، مشکلات ترافیکی رو میبینه که الان اونا رو گوگل هم داره میبینه. چرا؟ چون که گوگل ویز رو خریده. بله، در واقع الان یکی هن. گوگل پروژه مشابهی رو روی ویز داره، شما میگی من از کجا میخوام برم کجا و بهتون در واقع مسافر پیشنهاد میده، میگه شما که هر روز دارین این مسیر رو میرین چرا فلانی رو سوار نمیکنی؟ فکر کنم هر مایل نزدیک یه سنت هم پول میگیره که خب پول خیلی نسبتا ارزونیه برای مقایسه با تاکسی. احتمالا شروع کرده به یه جنگی، فعلا فقط تو محدوده سیلیکون ولی هستش، ولی قبلا هم توی همون کشور موسوم به اسرائیل یا اسرائیل موسوم به کشور اجراش کرده بود. یه اعلام جنگ بسیار ملایمه به اوبر و لیفت که مشابهشه، اما بدون شک به سرعت جنگ جدی میشه. وال استریت جورنال این مقاله رو نوشته و منبعش اضافه کرده که گوگل داره به اضافه کردن خودروهای بدون رانندش به این سیستم هم فکر میکنه. جنگ جدیه.
من باید با کی به جنگم، چی بپوشم؟ خاک ریز اولم شده لحاف رخت خوابم. من اعتراض دارم و یه بطری شراب و یه دلبر. من خودم آشوبم یا آشوب مستند؟ من تو سنگر دارم با مغزم می جنگم. یه جنگ واقعی، کشته و زخمی و اسیر واقعی.
ما از اینترفیس های چتبات ها گفتیم، اینترفیس های تکست، و من ندارم رو گفتم که احتمالا نقش بسیار بزرگتری بازی خواهند کرد در آینده. همینطور اگه سهام می خرید من پیشنهاد سهام فیسبوک میدم، چون که به خاطر مسنجر خیلی خوبش احتمالاً نقش زیادی خواهد داشت در این دنیا. ولی نکته بعدی اینه که شاید کامپیوترهای آینده اینترفیس‌های گفتاری داشته باشن. بازم خیلی توش بازی میکنن. سیری که گفتیم در واقع اینجا خیلی جدی نقش بازی میکرد. الکسای آمازون خیلی جدیه. اوکی گوگل که امیدوارم موبایل شما رو فعال نکرده باشه، و عملاً شرکت‌های دیگه دارن کارهای بسیار بسیار زیادی میکنن. مثلا دراپلر لابس گوشی هایی داره که فقط کمی از یه هدفون در واقع تو گوشی ساده بزرگترن، اما هر کدومشون یه کامپیوترن، میتونن صدای بیرون رو بگیرن، یه لایه واقعیت افزوده بهش اضافه کنن، یعنی حتی روش یه چیزی بگن یا تغییرش بدن و اینجور چیزا و به گوش شما برسونن. مثلا اگر نمیخواین یه صدای خاص رو بشنوین میتونین اونو کم کنین، یا تک صدایی که دوست دارین رو بیشتر کنین. مثلا الان بگین صدای محیط بیاد ولی رادیو گیک غالب باشه، نه اینکه فقط هدفون دارم بیرون نشتم و بگه ماشین بوق زد برم زیرش، یا مثلا اکولایزر انتخاب کنیم و اینجور چیزا. یه شرکت دیگه به اسم برگی ممکنه اسم رو بد بگم چون فارسی نوشتم، توی آلمان یه سری ایرفون داده که موزیک پلیر داره، قدم شمار داره، ضربان قلب رو میشموره و اینجور چیزا. در واقع همون چیزی که ما تو موبایلمون داشتیم یا تو دستبندمون داشتیم رو تو گوشمون درست کرده. اپل هم که خب حرکت اخیرش هنرنمایی کرده، کلن جک 3.5 رو حذف کرده، فقط هدفونهاش رو میفروشه. در واقع هدفونهای کلاسیکش رو حذف کرده، همه باید این هدفون جدیدا رو بخرن اگه میخوان استفاده کنن. و در واقع داره جایی میره که توش میتونه مفهوم هدفون رو متحول کنه. بعضی از تبلیغات میگه که در واقع شرکت‌های دیگه فکام دراپلره که زمانی تصور این که آدم‌ها با سر پایین روی دونه صفحه براق نگاه می‌کردن و تو خیابون راه می‌رفتن و می‌خوردن به تیر چراغ برق کلی احمقانه به نظر میاد. وقتی من می‌تونم به کامپیوتر تو گوشم داشته باشم که باهاش حرف می‌زنم و ازش جواب می‌گیرم. در واقع ایده‌شون اینه که کامپیوترهای رومیزی، در واقع ایده‌شون اینه که کامپیوترهای تو گوشی، هدفون هایی که کامپیوترن، خیلی زود از کامپیوترهای رومیزی و جیبی پیشی میگیرن و رابط اصلی ما با جهان میشن. غیر معقول هم نیستش، یه خورده عجیب الان، ولی اینترفیس بدی نیستن نسبت به بقیه چیزهایی که ما تو ذهنمون داریم. آیفون 7 هم گفتم، اینم بگم که پسرش 24 ساعت نگذشته که آیفون 7 اومد جیل بریکش کرد. توی خبر بعدیمون نتفلیکس رو داریم که از FCC میخواد دیتا کپ رو غیر قابل دفاع، آن ریزنبل، غیر منطقی یا یه چنین چیزی اعلام کنه. یه خورده قاطی شد. نتفلیکس یه شرکت در واقع اینترنتیه که فیلم پخش میکنه. یه درخواست داده به کمیسیون مخابرات فدرال آمریکا، همون FCC، که درخواست کرده دیتا کپ، محدودیت حجمی با بهش میگیم، کلاه حجمی، بگه از اینقدر بیشتر مصرف کردی دیگه قطعت میکنن. درسته که خط 1 مگ خریدی، پول دادی تو ایران 8 مگ خریدی، ولی اگر 10 گیگ مصرف کردی که دیگه من قطعت میکنم. درسته که خطت سرعتش 8 مگه، ولی محدودیتت، بله شما باید گیگی که مصرف میکنی پول بدی. خب دیگه چه فرق میکنه من 8 مگ بخرم یا 100 مگ بخرم اگه برای هر گیگش دارم پول میدم؟ هر چقدر بیشتر من بفروشه که به نفعشه، یعنی هر چقدر سرعتش بیشتر باشه خب من زودتر مصرف میکنم، پولم تموم میشه. به هر حال نتفلیکس از FCC خواسته محدودیت حجمی روی مصرف اینترنت از نظر قانونی ممنوع باشه. استدلالش هم اینه که گذاشتن این محدودیت عملاً بستن دست و پای کاربر نسبت به سرویسی که خریده است، چون دیگه شما نمیتونین به راحتی دائم باهاش ویدیو ببینین. در واقع آمریکا یه قانونی تصویب کرد که توش میگفتش هر آمریکایی باید بتونه دسترسی داشته باشه به اینترنتی ریزنبل، حالا منطقی، قابل دفاع، یه همچین چیزی. نمیدونم تلفظ خوبش چیه ریزنبل، ببینیم دیگه، نگاه کنیم چی ترجمه میکنه ریزنبل. معقول، چه خوب، معقول، معقوله دیگه. آره ریزنه، معقول من زیاد میگم. میگم باید اینترنت معقول داشته باشه هر آمریکایی. ایدهشون این بوده که اگه قرار کشور پیشرفت کنه، شما نمیتونید آدم‌ها رو از اینترنت قطع کنین، اینترنتشون رو کند کنین یا هر چیزی. اونجوری اینترنت کشور من پیشرفت نمی‌کنه. یاد یه سری درد افتادم دیگه، بیخیال شدیم. حالا نتفلیکس میگه حتی اگر شما با آمریکایی‌ها اینترنت سریع بدین، ولی دیتا کپی، محدودیت حجمی کمتر از 300 گیگ در ماه داشته باشه، 300 گیگ در ماه به ما 3 گیگ میدن، تازه گیگ به گیگ از همون پول میگیرن، منت میذارن. اگر بدین و محدودیتی کمتر از 300 گیگ در ماه روش بذارین، یک خانواده متوسط آمریکایی نمیتونه اونجوری که لازمه از اینترنتش استفاده کنه. البته خب در واقع تو آمریکا جاهایی مثل کامسکت محدودیت 1 ترابایت تو ماه دارن که از این عدد تقریبا 3 برابر بیشتره، ولی بعضی هم به عددهای کمتر فکر میکنن. حالا تو همین دعوا البته تو چیزی که کاملا هستش که شما نمیتونین اینترنت رو گیگ به گیگ با آدما بفروشین، چون آدما دیگه نمیتونن راحت از اینترنتشون استفاده کنن، کما اینکه ما هرچی میخوایم دانلود کنیم باید فکر کنیم که دارم براش پول میدم، در حالی که من باید یه ذره پول بدم به دسترسی به اینترنت داشته باشم. ایده حداقل قانونی آمریکا اینه، طبق قانونی که تصویب کرده FCC. من مالزی که بودم، خارز بودم، خیلی جالب بود دیگه. در واقع یه اینترنت 5 مگ تو خونه داشت که از نظر ما سرعت عجیبی نیستش دیگه، ما الان تا 8 مگ هم میرسیم، اما نکته این بود که محدودیت نداشت، یا حداقل محدودیتی مثل 300 گیگ در ماه داشت. یعنی انقدر این محدودیت بالا بود که دیگه واسه من دردسر عجیبی درست نمیکرد. شما میتونستین روی کدی، یه مدیا سنتر لینوکسیه، رو تلویزیون در واقع اندرویدی روش کدی نصب میشد، روی کدی، رو تلویزیون هوشمند اندرویدی روی کدی من یه پلاگین نصب کرده بودم، روم به دیوار. شما میتونستین هر چیزی که میخواستین رو سرچ کنین، تو سایت های تورنت سرچ میکرد، تورنتش رو میگرفت، شروع میکرد دانلود کردن و پخش میکرد. در واقع شما هر چیز رو در دنیا میتونستین سرچ کنین و بعد از بافر شدن شروع به پخش کنین. بعد از یکی دو دقیقه کاملا راحت بود که در واقع انگار تمام فیلم های جهان رو اون تو داشتین. اخلاقیش به کنار، ولی از نظر تکنیکی همچین امکانی بود. در طول روز خب ما یوتیوب پخش میکردیم، من وقتی میخواستم یه چیزی ببینم بیکار بودم، میدادم یوتیوب ساجستشن برای من چی داره امروز، اونو پخش کن. کاملا تصور کنین چرا فکر میکنن یه جامعه با اون پیشرفت میکنه. برای اینکه من راحت تر استفاده میکنم، اگر میخوام شطرنج یاد بگیرم میذارم بازی های شطرنج به شکل آنلاین پخش و تفسیر بشه، بازی هایی که دوست دارم. حتی اگر میخوام موزیک گوش بدم میذارم موزیک ژانری که دوست دارم پخش بشه، در مورد ژانری که دوست دارم داکیومنتری میبینم، هر چیزی که روی یوتیوب باشه، نگران این نیستم. همین ماه خبر ایران این بود که اینترنت نامحدود سقف دار شد و تو توییتر می‌دیدیم که آدم‌ها اینترنتشون قطع میشه، چون میگفتن از اینترنت نامحدودتون دارین زیاد استفاده میکنین. ولمون کن بریم خبر بعدی. در مورد پوکیمون، وزیر آموزش فرانسه درخواست کرده پوکیمون‌های خاص از مدارس حذف بشن. وزیر آموزش فرانسه تو درخواستی جالب گفته که شرکت نیانتیک پوکیمون های خیلی خاص و جذابش رو لطفاً توی مدارس نذاره، نشون نده، فعال نکنه یا یه چنین چیزی. پوکیمون های خیلی مهم بیرون مدرسه ها باشن. دلیل اصلیش هم اینه که نمیخواسته کسایی که دانش آموز نیستن فقط برای اینکه میخوان اون پوکیمون خیلی خاص رو بگیرن، یواشکی یه جوری خودشون رو برسونن توی مدرسه با بچه ها قاطی بشن که بتونن پوکیمون بگیرن. تو مالزی هم روانی کردم و همینجوری راه میرفتی تو مال، هر کی داشت پوکیمون شکار میکرد. البته خب در حال حاضر کاملا این امکان هستش که هر مدرسه‌ای بخواد میتونه درخواست بده که توش پوکیمون نباشه، ولی درخواست وزیر خب خیلی بامزه تر بوده. این خانم وزیرشون خیلی آدم باشعورتریه دیگه. در واقع گفته که دیفالت پوکیمون مهمی رو تو مدارس نذارین که آدم‌ها از بیرون مدرسه نیان به خاطر گرفتن اون پوکیمونه. حالا پوکیمون من واقعا در حدیه که شاید بشه براش یه شماره ویژه داد، مال شرکت نیانتیکه. خیلی هم بامزه است که خیلی ها فکر میکنن مال نینتندوه. پیوست مجله بسیار خوبیه، یه مقاله خیلی خیلی خوب داشت در مورد بحثای حقوقی پوکیمونا، بحثای خیلی جالبی هم کرد و دیگه میگفت در واقع تو ایران همه بگیر و ببندن دوباره طبق معمول، پوکیمونو ممنوع کنین و اینا جاسوسن و اینا چیچین و میخوان این کارو بکنن. ولی میگفت در واقع بحثای حقوقی جالب ترش اینه که آیا یکی حق داره تو محدوده پارکینگ خونه من یه حیوان مجازی بذاره؟ محدوده منه، من بهش حق دارم، آیا کسی میتونه این کارو بکنه؟ و اینجور بحثا. همین مقاله دو سه بار صریحا اشاره کرده بود که پوکیمون مال شرکت نینتندوه، پوکیمون مال نیانتیکه که در واقع زیر مجموعه از آلفاگوه که در واقع آلفابت گو پوکیمون رو قاطی کردم با گو، نمامش چی پوکیمون گو، همه چی قاطی شد. در واقع در نهایت پوکیمون مال گوگله، تقریبا همه چی رو خریده. 10% از کل ماجرا چون از اسم پوکیمون استفاده شده به نینتندو میرسه. همه وقتی تو دنیا اشتباه رو کردن، وقتی پوکیمون گو اومد کلی سهام نینتندو رفت بالا، 7 میلیارد دلار فکر کنم رفت بالا. تا نهایتا خود نینتندو یه بیانیه داد که نخرین سهام ما رو، ما ربطی به پوکیمون نداریم، ما درصد بسیار کمی از سود این ماجرا رو میبریم. اگه براتون سوالی که سود پوکیمون گو چیه، خریدن داخل بازیه، شما میتونین پوکیمون از این فایر بال بود چی بود از اونا بخرین و اینجور کارها. تو ایران هم که طبق معمول سریعا بگیر و ببند شد، گفتن پوکیمون تهاجم فرهنگی و یکی گفتن میخوان جاسوسی کنن جاهای ما رو پیدا کنن، در حالی که پوکیمون هم اونا رو داره، در واقع فقط یه موضوع خاصه، یه جور بازیه با ایده که آدم ها بیان بیرون، هر چند که در نهایت بیشتر آدم ها رو سر به زیر کرد تا واقعا آدم به محیط اطرافشون نگاه کنن. سودش توی فروختن اون توپ‌ها و اینای دستگیری پوکیمون هاست، خیلی نزدیکه به اون بازی های قبلی واقعیت افزوده گوگل و احتمالاً ژانری از بازی های آینده. بعد نمی‌فهمن که خب یه شرکته که یه چیزی را انداخته که پول در بیاره، شما نمیتونین هر کی پول میخواد در بیاره بگین نباید یه بخشی از پولتون رو بدین به من.
مشکلی که در واقع تو ایران صنعت پیش نمیره همینه، هر کی میخواد هر جا پول در بیاره اگر توش پول پیدا بشه یکی میگه نه خب سهم منو باید بدین. بگذاریم. تایوان از گوگل درخواست کرده که تصاویر پایگاه نظامی جدیدش رو دریای مورد مناقشه با چین رو محو کنه. بلر یا بلور یا چه چیزی، BLUR بهش میگه، بلر بلور نه من تلفظش چیه، محو کنه دیگه، اینجوری مدل شطرنجی نه ولی مبهمش کنه مثل گاوسیان. چهارشنبه وزیر دفاع تایوان گفته که به گوگل درخواست داده تصاویری که به گفته کارشناس‌ها یه ایستگاه نظامی جدید توی ایتو آبا یا چنین جایی هستن تو دریای مورد مناقشه چین و تایوان که خب تاریخشون خیلی پیچیده است رو محو کنه که کاملا قابل دیدن نباشه که این پایگاه نظامی داره توش چی می‌گذره. در واقع سری عکس منتشر شده، یه مجله یه روزنامه محلی عکسش منتشر کرده که ببینید تو این دریا تو گوگل مپس چی دیده میشه، و کارشناسای نظامی گفتن که این به احتمال زیاد ستا بال یه دونه پایگاه نظامیه که به شکل دایره در واقع به یه جا به هم میرسن. نکته خیلی جالبش اینه که در واقع اومدمش تو در اعماق اینه که وزیر دفاع از گوگل خواهش کرده که این تصاویر رو محو کنین، چون اینا نگفته، ولی خب وقتی وزیر دفاع خواهش کرده یعنی پایگاه نظامی ما. نقش تکنولوژی توی دور زدن حکومت‌ها تو بیت کوین هم دیده بودیمش. در واقع شرکت‌ها دارن انقدر بزرگ میشن که عملاً اون کنترل دولتی خاص بر یک سری مرز خاص داره از بین میره. سیاست‌گذارهای فرهنگی ما با هزار مدل بگیر و ببند هنوز نمیتونن بگن آدما دقیقاً چیزی که ما می‌خوایم رو مصرف کنن. اوکی، کل یوتیوب رو فیلتر می‌کنن، اینو فیلتر می‌کنن، با آنتی فیلترها می‌جنگن. مردم هر روشی که دارن چیزی که دوست دارن دست به دست می‌کنن. الان تلگرام بسیار جذاب‌تر از صدا و سیماست مثلا. حالا صدا و سیما چند صد میلیارد هزار دلار هزینه شده، تلگرام من و شما خودمون پول پهنای باندمون رو میدیم، اونم میذاره تو جیبش، خوشحال فیلم فوروارد میکنیم به هم دیگه. چنین چیزی
یکی از موارد درمان کیسه تخمدان. اصلا کیس چی چیه؟ یه کیسه آبی. حالا ما تخصصی نمیخوام اینجا بحث کنیم که وقت گرفته بشه، تو کلاسامون اینا همه رو باز میکنیم، یعنی هر چیزی که هست اینا رو تفسیر میکنیم و توضیح میدیم، اینجا فقط عنوان رو میدیم. یعنی کیسه تخمدان یک کیسه‌ای ریز آبی است در رحم به وجود میاد که خیلی ها میرن سونوگرافی این کیسه تخمدان رو دارن. یکی از چیزایی هم که باعث ناباروری میشه همین کیسه تخمدان. اما اینکه کیسه تخمدان اصلا چجوری به وجود میاد؟ کیسه تخمدان زمانی که یک خانم مریض باشه در زمان مریضیش بره حمام، حمامی که داره توقف داشته باشه و از اون بدتر در این حمام بشینه، یعنی بشینه رو صندلی خودشو بشونه، ناخودآگاه این رحم وقتی دهانه باز میشه این گازی که از چاه بلند میشه این گاز رو میکشه، خودش باعث تولید چی میشه؟ کیسه تخمدان میشه.
خب این دنیا دنیایی که در واقع مرز فیزیکی توش داره کمتر و کمتر و کمتر معنادار میشه. تازه من و شما توی کشوری هستیم که کردیت کارت نداره، یکی از بزرگترین دشمنان آزادی اینترنت، سانسور بسیار سنگین داره، جزو خیلی خیلی معدود فکر میکنم 3-4 تا کشور در جهان موندن که هر چیزی میخواد چاپ بشه باید از یه مرکز از یه سیستم مرکزی خیلی جدی مجوز بگیره که آیا من این کتابو میتونم چاپ کنم، آیا این ترجمه رو میتونم چاپ کنم. ما که الان میگیم هر وبسایتی که میخواد باشه باید بره خودشو ثبت کنه که آیا میتونم این وبسایتمو بزنم، هر مطلبی رو هر کی خواست باید بتونه بگه که اینو حذف کن از این سایتت و این جور چیزا. در واقع ما داده تو این سیستم میبینیم چقدر نقش تکنولوژی تو ارتباطات قوی شده. حالا اونجا در واقع میبینیم که یه پایگاه نظامی یک کشور علیه یک کشور دیگه رو باید درخواست بزنن به شرکتی که اگه میشه عکسای اینو نشون نده، ما داریم اینجا چیزای نظامی میسازیم با چین مقابله کنیم. دنیا داره عوض میشه، ما هم باید عوض بشیم، یا اینکه خیلی زور بزنیم. میریم تبریک ها و تفریح ها. تشکر اولمون رو داریم از صابر راستی کردار برای فونت های خوبی که طراحی کرد با آزادی در اختیار ما گذاشت. فونت های بسیار مختلفیه، فونت های قشنگیه، به خصوص فونت وزیر کد رو ببینین، چون یه بار تو یه جایی فکر کنم یکی براش نوشته بود که لطفاً یه فونت فیکست ویت درست کن و من هم زیرش کامنت گذاشتم خواهش می‌کنم درست کن و خیلی دیگه گذاشتن و خوشبختانه درست کرد. در واقع فونت‌های برنامه‌نویسی، فونت‌های کد، فونت‌هایی هستند که عرض هر حرف توش ثابته، یعنی الف و ب عرضشون ثابته. در وقتی شما دارین برنامه می‌نویسین ستون‌ها درست حفظ میشن، همه
چیزایی که در ستون چهارم نوشته شدن همشون زیر هم میافتن، کج و کول نمیشن مثل متن. وزیر کد رو سرچ کنید اگه برنامه نویسید. تبریک داریم به سهامدارای توییتر که از وقتی شایعه فروشش به گوگل تکرار شده کلی سهامشون رفته بالا، و تبریک داریم به خودمون که سنای آمریکا هزینه سفر به مریخ رو تصویب کرده. امیدواریم ببینیمش. تقویم هم که برای خیلی‌ها داریم، برای اونایی که دوستان شجریان صداش به هیچکی نرسه، برای اونایی که یه اینترنت داغون دارن دست ما، و برای هر کی که دنیا رو خفه کن می‌خواد. تو بخش نامه ها هم یه دوستی نوشته که حرفش بسیار درسته، که شمال فقط یه جا نیست. من دفعه پیش گفتم تو شمالی این شکلیه. توضیح داده که شمال فقط یه جا نیست. یکی از کلیشه هایی که ما داریم اینه که فکر میکنیم شمال همه یه قسمتی از کشوره. خیلی از کلمه ها تو جاهای مختلف ایران معنی متفاوت دارن، و تو گیلان همین موس میشه گنجشک، ولی تو مازندران معنی مرسومی برای رادیو نمیده. یادم رفت تو تبریک ها بگم که تبریک هم داریم برای دارندگان PS3 که احتمالاً قرار شده نفری $55 بتونن از سونی بگیرن به خاطر آپدیت 2010 که دیگه نذاشت لینوکس نصب کنن دستگاهشون. رادیو گیک 67 با ما بودین. شماره بعدی یکی دیگه از جوراب شلواری هاست. امیدوارم که خوش و خندو ما باشین، به آهنگ آخر گوش بدین، بخندین و همیشه شاد باشین.
شاید یه روز جلوتر، شاید یه روز عقبتر، اما میدونم دوباره برمیگردم.